که سر حال و شاداب باشید، موفق و معید باشید. شما بیننده ای که این برنامه رو نگاه میکنید، برنامه 22 ذهن برتر هست در رابطه با پرورش دقت، که دقت خودش تکنیکی بود برای تقویت حافظه. در جلسات گذشته تکنیک های تقویت حافظه، تمرکز فکر رو با هم دیگر کار کردیم، اصول صحیح مطالعه رو، تندخوانی، دلایل کندخوانی، تمریناتی برای آرامش، همه اینا خیلی خیلی مؤثر هستن و تأثیر مثبت بر روی یادگیری میذارن و ذهن رو وادار به فعالیت میکنن. تکنیک های تقویت حافظه برای پرورش ذهن و بیشتر استفاده کردن از توانایی مغزمون خیلی مؤثره، برای همه هم ضرورت داره و این تکنیک ها بسیار بسیار ساده هم هستن، حتی یک بچه دبستانی هم میتونه به کار بگیره. بعضی وقتا مطالبی رو میگیم، شاید بعضی ها سوال بپرسن از 20 تا 100 تا 1000 تا لغت به چه درد ما میخوره، مگر مطالبی رو که ما میخونیم لغت یا اعداد و ارقام یا تقویم و محاسبات ریاضی و اینا رو، همه اینا برای تقویت حافظه است. هدف ما این نیست شما لغت حفظ کنید، و عرض کردم حفظ کردن هم به درد نمیخوره، فهمیدن یکی از تکنیک های تقویت حافظه فهمیدن هستش. خب با ذکر این مقدمه وارد درس امروز میشیم. قبل از اینکه درس امروز رو توضیح بدم، یه خیر مقدم و خوش آمدیم به عزیزانی که تشریف آوردن استودیو و این برنامه رو با ما همراهی میکنن. خیر مقدم و خوش آمد بهشون میگم. خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید. اگر آماده هستید در رابطه با مبحث دقت توضیحاتی رو خدمتون ارائه بدم. اگرم فرصت شد چند تا سوالم میپرسم باز کسانی که دقتشون بالا باشه، جایزه براشون در نظر گرفتیم. در جلسه قبل گفتم 75% اطلاعات ما در اثر بینایی یا دیدن به دست میاریم، 13% شنوایی، 6% لامسه، 3% بویایی، 3% چشایی. اگر این 5 قوه رو تقویت کنیم یا دقت این قوه رو بالا ببریم، باعث میشه که دقتمون زیاد بشه. دقت که زیاد شد، حافظه‌ام قوی‌تر عمل میکنه. برای بینایی که خیلی مهمه و مهمتر از همه این قوای دیگر هست، البته قبل از اینکه در مورد پرورش و تقویتش صحبت کنیم، به چه صورت از ضعف بینایی یا دقت بینایی جلوگیری کنیم؟ یه چند تا روش ساده که خودتونم به احتمال خیلی زیاد بلد هستید، اینا رو سعی کنید بهش توجه داشته باشید. دستا رو خیلی کم سعی کنید به چشم بمالید، اصلا نمالید، خصوصا دستای آلوده رو که خیلی ضرر داره. چشما رو ارزم به حضورتون نور زیاد اذیتش میکنه، نور کم هم باز اذیتش میکنه. مطالعه در نور زیاد و نور کم هر دو باعث میشه که تأثیر منفی بذاره بر روی چشم. نور طبیعی خورشید اگر به صورت مستقیم به چشم بتابه، نم ضرر داره، آب مروارید ایجاد میکنه. سعی کنید به صورت مستقیم آفتاب، نور آفتاب به چشماتون نزنه. نگاه کردن به تلویزیون و کامپیوتر و اینا به مدت طولانی اینا هم چشما رو خسته میکنه و اذیت میکنه، خوب نیست. چشما رو اگر در آب زلال باز کنید هر چند وقت یک بار، خیلی مفید و مؤثره. آب زلال، آب زلال میتونه یک چشمه تمیز و زلال یا یک تاش آب تصفیه شده باشه. سر و فرو میکنید، چشما رو باز میکنید، خیلی خوبه. و بعض خوراکی هم برای چشم خوبن، مثل گوجه فرنگی که به صورت خام باشه و یا هویج، اینو که خودتون میدونید خیلی مفید و موثره. یک خوراکی دیگر که خیلی کم بهش توجه میکنیم، جگر سفید و اگر بجوشونیم بخورش به سر و صورت و چشم بخوره، به چشما بخوره، از ضعف بینایی جلوگیری میکنه، خیلی موثره و خوردنش هم خوبه. و برای بالا بردن دقت بینایی تمریناتی رو میگم که از امروز هر موقعی که فرصت کردید انجام بدید. تمرین به این صورت: از کل به جز. این تمرین برای تمرکزم خوبه. از کل به جز، مثلا ساختمانی رو نگاه میکنید، کل ساختمان رو میبینید، بعد وارد جزئیات میشید، چند طبقه است، چند واحده، بعد چند تا هر واحدی مثلا چند اتاق داره، چند تا پنجره داره، چند تا در داره. اینا رو هم در ذهنتون برای تمرکز خوبه، هم موقعی که نگاه میکنید دقت بینایی بالا میره، برای بالا بردن دقت بینایی. و یا فیلمی رو نگاه میکنید، بعد از اینکه فیلم تموم شد از دوستانتون بپرسید یک سری سوالاتی رو، خصوصا مثلا رنگ لباس و رنگ ماشین و قسمت های مختلف رو ببین تا چند اندازه دقت کردن یا دقت بیناییشون بالاست. خودتون هم در این زمینه دقت میکنید. چهره افراد رو که دیدید از قبل مجسم میکنید جزئیاتشون، مثلا خالی، نشونه ای و یا چین و چروکی چیزی هست، اینا رو یادآوری میکنید. و ورزش تنیس، تنیس روی میز، برای بالا بردن دقت بینایی خیلی خوبه، چشما حرکت کنه. این تمرینات برای دقت بینایی بود که بینایی هم 75% تأثیر میذاشت. اما برای شنوایی دو سه تا تمرین میگم که هم برای تمرکز خوبه، هم برای بالا بردن دقت شنوایی. یک تمرین رو گفتم، موقعی که رادیو رو گوش میدید صدای رادیو رو کم میکنید، کمتر میکنید، تا جایی که خیلی دقت کنید گوینده چی میگه. این برای تمرکز فکر خوب بود و بالا بردن دقت شنوایی. تمرین دیگرم به این صورت، موقعی که موزیکی گوش میدید، تا حالا موزیک رو همینجوری گوش میدادید، از این به بعد دقت میکنید که این موزیک به چه صورتی است، مثلا چه سازهایی در نواختن این موزیک به کار برده شده، چه سازهایی، مثلا اسم سازار، ویولون، سنتور، ضرب یا هر چیز دیگری هست، هر ساز دیگری. اگر اسم سازار رو بلد نیستید، تعداد سازار هم بلد نیستید، به زیر و بم آهنگ توجه کنید، نوتای ریز، نوتای درشت، همه اینا خیلی مؤثر و تأثیر گذاره. و برای باز دقت شنوایی، از ضعف شنوایی هم بعضی صدای ناهنجار هست که تأثیر منفی میذاره، اینا رو هم بایستی جلوگیری کنیم. کسانی که در کارگاه ها و یا در جایی کار میکنن، فرودگاه، اینا صداهای خیلی ناهنجار هست، بایستی از گوشی استفاده کنن، یا بعضی واکمن و اینا گوش میدن با صدای خیلی بالا، اینم باعث میشه دقت شنوایی پایین بیاد و صدمه میزنه به شنوایی. بعضی وقتا موقعی که دارید راه میرید یا در جای نشستید، فقط به صدای خاصی گوش بدید برای بالا بردن دقت شنوایی. مثلا دارید در پیاده رو راه میرید، فقط به صدای پای آبرین و یا به صدای بوق ماشینا، که کم هم نیست صدای بوق، همه اینقدر بوق میزنن. 17 روز در یک کشور خارجی بودم، فقط یک صدای بوق ماشین شنیدم، اونم راننده ما بود که ایرانی بود. در اینجا یک لحظه برید ببینید چند هزار صدای بوق در چند دقیقه میشنوید. صداهای موتورسیکلت بوق کامیون وصل کرده میزنه و الاخر. به صدای خاصی گوش بدیم و دقت کنیم. برای بالا بردن دقت لامسه، از چند نوع پارچه یا میوه مختلف استفاده میکنیم. پارچه ببینید به این صورت، یه پارچه زبر مثل کتان، یه پارچه نرم مثل پشم، یه پارچه لطیف مثل حریر. اینا رو با چشمای باز لمس میکنید و اسم میبرید، بعد با چشمان بسته بس این کار رو انجام بدید. خب کاملا طبیعی کتان و از پشم یا پشم و از حریر تشخیص میدیم. بایستی دقت لامسه تا این اندازه بالا بره که با نوک انگشتان دست با چشمای بسته تشخیص بدید، نوک انگشتان دست. بعضی از این افراد نابینا هستن، من دیدم که حتی رنگ و تشخیص میدن با لمس کردن، تا این اندازه دقتشون بالاست. مثلا اسکناس رو میدونن قرمز یا سبز، لمس میکنن. تا اینا خیلی دیگه دقت لامسهشون بالاست. یک شخص نابینا رو قبلا میشناختم که این نابینا بود ولی پارچه فروشی داشت، پارچه ها رو لمس میکرد تشخیص میداد. خب این دقت لامسش واسه خیلی بالا باشه که این پارچه ها رو تشخیص بده که این پارچه مثلا کدوم پارچه هست و قیمتش به چه صورتیه. یا چند نوع میوه مختلف رو استفاده میکنید. میوه به این صورت که پرتقال، لیمو یا سیب، گلابی، اینا رو لمس میکنید بعد با چشمای بسته. خب اگر اینجوری لمس کنید تشخیص میدید که گلابی یا سیب، بایستی با نوک انگشتان باز. یا پرتقال یا لیمو، پوست پرتقال یه مقدار زبتر از پوست لیمو هستش، به این صورت با نوک انگشتان دست تشخیص بدیم. اما برای بویایی، برای بالا بردن دقت بویایی، از چند نوع عطر یا گل مختلف استفاده میکنیم. مثلا یک سری گلها رو، گل یاس، گل روز، گل یاسمن، گل محمد، اینا رو با چشمای باز بو میکنید، اسم میبرید، بعد با چشمای بسته بایستی بو کنید و تشخیص بدید هر بویی مربوط به چه گلیه یا چه عطریه. عطرا رو بو میکنید. معمولا کسانی که قوه بویاییشون رو پرورش ندادن چند تا عطر رو بو میکنن یا چند تا گل رو میگن بینیمون پر شده، یعنی دیگه تشخیص نمیدن. تلویزیون چند وقت پیش یک آقایی رو نشون میداد در فرانسه بیشتر از 1000 بوی عطر رو تشخیص میداد در آن واحد، بدون اینکه اصلا اشتباهی بکنه. عطر فروشا بیمش کرده بودن. پس قوه بویایی رو با این روش ها تقویت کنیم. خیلی از خانم ها هستن غذاشون میسوزه، همسایه ها میگن بوی سوختگی میاد، احساس نمی کنن. خب اگر قوه بویایی تقویت بشه، یکی از شاگردامون که خانم بود، ایشون خودش معلم بود، میگفت با یکی از شاگردام صحبت میکردم از پشت تلفن، گفتم بو میاد، شاگردم گفت بله غذام داره میسوزه. خیلی برایش جالب بود که از پشت تلفن مسافت طولانی من تشخیص دادم. برای خودم هم جالب بود اینقدر پیشرفت کردم. این خانمه میگفت چند دقیقه گذاشت، گفتم بازم بو میاد. گفت شاگردم گفت ولی من گازو خاموش کردم، ببین نگاه کردم دیدم غذای خودم داره میسوزه. خب اینجوری نباشه پرورش قوه بویایی که غذای خودمون بسوزه و احساس نکنیم. برای پرورش قوه چشایی، برای پرورش قوه چشایی، تا حالا خوراکی ها رو میخوردید خوشمزه بود یا بدمزه بود؟ همین، تموم شد. از این به بعد دقت میکنید چه مزه میده و شبیه چی است و کدوم قسمت زبان این مزه رو احساس میکنه. خب مثلا شیرینی رو کدوم قسمت زبان؟
نوک زبان.
نوک زبان، بله. ترشی رو؟
گوشه‌های زبان، کنار.
کنارهای زبان. شوری رو؟ شوری رو کدوم قسمت های زبان؟
باز هم کنار زبان.
بله، ترشی و شوری هر دو کنار های زبان. تلخی رو؟
وسط عقب
زبان، انتهای زبان. تندی چی؟ تندی رو کدوم قسمت زبان احساس میکنه؟ خب تندی همه قسمت زبان. تندی مزه نیست، تندی تحریک میکنه. موقعی که فلفل میخورید نوک و بغل و انتها و همش میسوزه. با این روش ها این پنج قوه رو تقویت میکنید که دقت بالا بره. دقت هم که بالا رفت حافظه هم قوی تر عمل میکنه. اما در اینجا طریقه به خاطر سپاری کلمات معنی هم میخوام خدمتون بگم. تا حالا شما کلمات ذات رو یاد گرفتید. کلمات ذات مثلا صندلی و هواپیما و گل و مداد و باغبان و متک، چیزایی که میتونستید مجسم کنید. اما کلمات معنی چی؟ کلمات معنی مثل محبت، صمیمیت، ایثار. یک نفر شهید و شخصی که شهید شده مجسم میکنیم ایثار. عشق، یک قلب یا یه گل سرخ، قلبی که دو نفر، عکس دو نفر توشه یا دو تا قلب که یکی شدن. قدرت، بازوی یک وزنه بردار. ثروت، یک صندوق پر از پول. اینا راحته. ولی کلمات سخت چی؟ مثلا واژه‌ای مثل آنتی فلوژستین، اگزیستانسیالیسم، بنادریل، بلاستولا، اینا رو چه جوری؟ دو تا روش بهتون یاد میدم. همه اینا هم برای تقویت حافظه است. برای این نیست که ما چند تا واژه سخت و یا کلمات خارجی رو، زبانهای خارجی رو در جلسات آینده میگم که چه جوری راحت یاد بگیریم. این فقط برای تقویت حافظه است این روش. چند تا روش برای به خاطر سپاری کلمات سخت، مثلا بنادریل، بلاستولا، کورتکس، یا همینجوری الاخر. خب بنادریل دو تا روش بهتون یاد میدم. روش اول ساده است ولی بعض وقتا امکان داره اشتباه بکنیم. روش دوم 10-15 دقیقه وقت میذارید ولی دقیقه. یک مثلا واژه‌های خیلی سختی مثل آنتی فولو جستین میگن، یه آنتی فولو جستین فکر کنم پماد باشه. مثلا به من میگن یه پماد آنتی فولو جستین بگیرید، چجوری اینو به خاطر بسپارم یادم نره. آنتی فلوژستین، آنتی فلوژستین، آنتی فلوژستین، آنتی فلوژستین یاد گرفتم. میرم داروخونه، آقا یه پماد ات تبت دوت دوت یادم میره. چکار کنم که یادم نره و دقیق بگم؟ یا میگن یه شربت بنادریل بگیرید، یادم میره. چکار کنم؟ دو تا روش. روش اول ساده است که به این صورت کلمات سخت و که اینجوری این کل به چند تیکه تقسیم میکنیم، این کلمات معنی رو به واژه‌های ذات تبدیل میکنیم با استفاده از سیستم‌های تداعی و اتصالات که در جلسات قبل کار کردیم، به هم ربط میدیم. مثلا بنادر یل یا بنایی که با درل، شربت دیگه، بنایی که با درل گلوی یکی رو سوراخ میکنه شربت میریزه توش. این ساده است ولی بعضی وقتا امکان داره اشتباه بکنیم. بلاستولا مراحل جنینیه فکر کنم در زیست شناسی اینا. بلاستولا بلاستن این طولا مثلا به این صورت. کورتکس سلولای خاکستری مغز میشه. نابینایی که تلکس میزنه، کوری که تلکس میزنه با این سلولا. آنتی فلوژستین، این دیگه خیلی سخته. انتری که فلوت میزنه جستم میگیره با پماد. خب همین، من با همین روش اینو یاد گرفته بودم آنتی فلوژستین ولی نمیدونستم آنتی فلوژستین یا آنتی فلوژستیکه. بعض وقت آدم اشتباه میکنه با این روش. روش دوم یکم وقتگیره ولی دقیق تره. وقتگیره ولی دقیق تره. چجوری؟ شما سیستم تصویرسازی اعداد رو یاد گرفتید درسته؟ که هر عددی الگویی رو براش تعیین کردید، یک مثلا چوب راز بود، دو ترازو بود، سه چراغ راهنما و 20 به بعد و مثلا 21 دی با حروف اول اعداد دیگه، دیوار 22 دود 23 دست الاخر. از این روش استفاده میکنیم. چه جوری؟ 32 تا حرف داریم در زبان فارسی، 32 تا حرف، 10 رقم، 10 تا عدد، عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 0. برای هر حرفی یا عددی چند تا حرف، مثلا 1 الف یا الف 1، ب پ ت س 2، جیم چ ه خ مثلا 3، دال زال ر ز ژ 4 الاخر. خب حرفایی که شبیه هم هستن کنار هم یک عدد براش قرار میدیم. از این نوش استفاده، مثلا به نادری رو میخوایم به خاطر بساریم، ب 2 هستش، نون مثلا 9 هستش، الف 1، دال 4، ر 4، ی 0، لام مثلا 8. خب شد این عدد به نادری. قبلا ما سیستم تصویر سازی اعداد رو کار کردیم، اینو همه اینا برای تقویت حافظه و در جای مختلف به کار گرفته میشه. نگاه کنید، 29 الگوی 29 چی بود؟ دندان. 14 چی بود الگوش؟ بله 14 الگوی 14 چی بود؟ ما. 40 چادر. 8 چی بود؟ پرگار. بله، چهار تا کلمه دندان و ماه و چادر و پرگار رو ربط میدیم به اون شربت. دندان، ماه، چادر، پرگار. خب دندان، ماه، چادر، پرگار با استفاده از سیستم های طلایی و اتصالات. دندان میدونم 29 هستش، مثلا ماه 14 هستش، چادر 40، پرگار 8. بعد میام حروف و زیرش می نویسم، 2 ب پ ت س بود دیگه. چجوری اشتباه نمی کنیم؟ به نادریل یا پ نادریل یا ت نادریل؟ چون یک مرتبه دیدیم در کلاس اون مبحث یادداشت برداری کلیدی و خواندن صحیح توضیح دادم که هر مطلبی رو لازم یک مرتبه ببینیم، ولی برای دفعات دیگر نه تنها ضرورتی نداره بلکه ضررم داره. مثلا یک مرتبه چون ما دیدیم به دو رو میدونیم که پنادریل نیست، بنادریله. نو نون، علی یک، الف، چار، بناده، بناره، بناده، ره، صف، یه از تجله، بنادریل. این یکم وقت گیره، مثلا در 15 دقیقه شما بایستی وقت بذارید که اینا رو قشنگ یاد بگیرید، ولی خیلی دقیقه، دیگه اصلا هیچ اشتباهی نمی کنید، دقیق همه حروف رو میتونید یادآوری کنید. این هم خودش تکنیکیه برای تقویت حافظه. اما طریقه به خاطر سپاری اسامی مخترعین و مکتشفینم در دو سه دقیقه براتون بگم چجوری اسمای سخت رو یاد بگیریم، و همین روش هم خودش تکنیکیه برای تقویت حافظه. برای به خاطر سپاری اسامی مخترعین و مکتشفین یک روش خیلی ساده میگم خدمتون. همین امشب میرید دایره المعارف رو میارید، اسامی سخت رو به خاطر میسپارید با این روش، و تکنیکی هم هست برای تقویت حافظه. قبل از اینکه اینا رو بگم چند تا سوال بپرسم ببینم اصلا اطلاعات عمومی در چه حدیه. برید مسابقه ستاره نفر چندم میشید یا همون موقع ستاره فورا خاموش میشه، یا شما بیننده عزیز مخترع رادیو کی بوده؟ رادیو مارکونی اهل ایتالیا. مخترع چاپ کی بوده؟
گوتنبرگ.
اهل کجا بوده؟ گوتنبرگ. خب مخترع دینامیت کی بوده؟
نوبل.
نوبل، بله آلفرد نوبل. مخترع تلفن رو بلدید نه؟ کیه؟
گراهام بل.
بله. موبایل. به اسم یک نفر ایرانی به آقای حسابی در آلمان، البته نسبتی با این پروفسور حسابی مرحوم ندارن، فامیلیشون حسابیه، به اسم ایشون ثبت شده موبایل، تلفن همراه. اینو بدونید ایشون طرح شده، چند تا مهندس آلمانی ساختن. خب برای این کار به این صورت عمل میکنیم، کشورهایی که مخترع و مکتشف دارن مثل آلمان، مثل انگلستان، مخترع و مکتشف زیاد دارن دیگه، آمریکا، اسکاتلند، فرانسه. برای این کار برای هر کشوری یک الگویی که اون کشور رو برامون تداعی کنه. مثلا آلمان هیتلر آلمان رو تداعی میکنه، انگلستان ملکه انگلیس، ملکه، آمریکا مجسمه آزادی، اسکاتلند چی؟ مردان دامن پوش، فرانسه چه الگویی رو انتخاب کنیم؟ بله که فرانسه رو تدایی کنه، ناپلئون. شخص خیلی زیاد نباشه، هم برج ایفل رو. بله برج ایفل، برج ایفل. خب الان شما بگید آسپرین و چه کسی کاشفش بوده؟
درسر.
بله یک نفر آلمانی به اسم درسر. آفرین. چجوری اینو به خاطر بسپاریم؟ با استفاده از سیستم های تداعی و اتصالات به هم رفت میدیم. این سیستم های تداعی و اتصالات رو که اولین جلسه کلاس حافظه کار کردیم خیلی خیلی موثر و در جای مختلف به کار برده میشه. هیتلر رو مجسم کنید که به جای مغز آسپرین در سرشه، یا دسرش آسپرین، در سرش آسپرینه، در سر. موقعی که میگن آسپرین هیتلر یادتون میاد، آلمانی بوده، در سرش به جای مغز آسپرینه. خب اژدر یک نفر انگلیسی به اسم وایت هد، کل سفید، وایت هد کل سفید مخترعش بوده. تصور کنید که ملکه به جای گل سر اژدر زده به سرش، کلش سفید شده. اژدر موشک زیردریاییه، موشک زده به کلش، کلش سفید شده، ملکه. ببینید این صحنه رو. ستار موقعی که میگن اژدر مخترعش کی بوده، ملکه یادتون، انگلیسی بوده، اژدر زده به کلش سفید شده، وایت هد. کمباین یا ماشین درو رو یک نفر آمریکایی به اسم مور مخترعش بوده. تصور کنید مجسمه آزادی پشت کمباین نشسته و داره مورچه ها رو درو میکنه. مورچه ها. ببین مورچه مار رو تد. موقعی که میگن کمباین مجسمه آزادی آمریکایی بوده، مورچه ها رو دیگه نمیگید مورچه، چون یک مرتبه دیدید مار، مورچه مار رو براتون تداعی میکنه. تلویزیون رو کی اختراع کرده؟ میدونید؟ تلویزیون یک نفر اسکاتلندی بوده به اسم برد. تصور کنید که دارید تلویزیون نگاه میکنید، یک مرد دامن پوش میاد، اسکاتلندی ها رو دیدید، مرداشون هم دامن میپوشن، ابرویت چه مرد بردن. بعد این یه مرد دامن پوش میاد، دارید تلویزیون نگاه میکنید، تلویزیون رو میذارید توی دامنش، رو میگن اه تلویزیون رو برد، و لهجه میگه تلویزیون برد. این برد مخترع تلویزیون بوده. اما گوشی پزشکی، لان اهل فرانسه. تصور کنید که گوشی پزشکی پرواز میکنه، لانش هم توی برج ایفله. الان دیگه اینا رو یاد گرفتید، بقیه مخترعین مکتشفین هم کتاب دائرة المعارف رو میارید با این روش به خاطر میسپارید. خب مثلا میپرسن کمباین فوراً یادتون میاد یک مجسمه آزادی، مجسمه آزادی پشت کمباین ماشین درو نشسته بود و بله مار موچه ها رو درو میکرد. تلویزیون
اهل اسکاتلند،
بله اهل اسکاتلند. و یا گوشی پزشکی
لان
اهل
فرانسه،
بله بسیار عالی. به همین صورت الاخر به خاطر میسپارید و این تکنیک خوبی هم برای تقویت حافظه است. اسامی مخترعین و مکتشفین رو با این روش به خاطر میسپارید. خب تا جلسه بعد این تمرینات رو انجام بدید، هم واژه‌های سخت و هم این اسامی مخترعین و مکتشفین و این مبحث دقت هم کار کنید. جلسه بعد هم تکنیک های دیگری در رابطه با تقویت حافظه خدمتون عرض میکنم. تا جلسه بعد خدا یار و نگهدارتون.